سینمای نابینایان تقدیم می کند.
سوینا با حمایت گالری گوهربین تقدیم می کند. هزار دستان قسمت هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هزار دستان. نویسنده و کارگردان علی حاتمی. بازیگران جمشید مشایخی، رضا خوشنویس، رضا تفنگچی، عزت الله انتظامی، خان مظفر، داوود رشیدی، مفتش، علی نصیریان، ابوالفتح، محمد علی کشاورز، شعبان، حسین گیل، سید مرتضی، زهرا حاتمی، امین اقدس، شهلا میربختیار، قمر بانو، جعفر والی، رئیس نظمیه، جمشید لایق، نشاط، اسماعیل مهرابی، نصرالله، پرویز پورحسینی، متین السلطنه، محمد مطیع، غلام عمه، جهانگیر فروهر، سرگارسون، رئیس تأمینات، رقیه چهره آزاد، مستخدم، مینو ابریشمی، جیران، منصور والامقام، مدیر گراند هتل، سروش خلیلی، صاحب جواهری قزاریان، متولی سقاخانه، نعمت الله گرجی، پاسبان یک، سرکار رجبی، محمد ورشوچی، پاسبان دو، سرکار اسکری، اسخر همت، حسن سرباز، جانگیر الماسی، دکتر موساخان فیض، سعید امیر سلیمانی، شازده معیر دوله، فرهنگ مهرپرور، دکتر خندان، منوچهر آذری، دربان هتل، افسر اسدی، شاهدخت، مرحوم اسماعیل محمدی، استاد بهار، مهری ودادیان، عیال اسماعیل خان، محمود بصیری، نمکی، صاحب اتوشویی، لیلا حاتمی، امین اقدس کودک، موسیقی مرتضی حنانه، تدوین عباس گنجوی، علی حاتمی، تدوین تصویر و صدا حسن حسندوست، صدا روبیک منصوری، مدیران فیلمبرداری مهرداد فخیمی، مازیار پرتو، مدیر تولید محمد مهدی دادگو، محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما 1358 تا 1366، راوی بهروز رضوی. خانه ییلاقی. مفتش با پیژامه پشت میزی می نشیند. روی دستش یک قلب با تیری در میان آن و واژه عشق خالکوبی شده. با یک تیغه دستی سپر و چرخشی کالباس را برش می دهد. کمی بعد خوشنویس با یک دست و یک پای گچ گرفته و دو عصا زیر بغل وارد اتاق می شود. مفتش به او خیره شده، خوشنویس به سختی جلو می آید. یک عصایش را زمین می گذارد و کنار میز می نشیند.
بشین سر میز مهمان که ضیافته. کالباس خور که نیستی.
خوشنویس بطری عرق را بر می دارد و با دندان چوب پنبه در آن را بیرون می کشد و روی زمین می اندازد. صدا روی تصاویری از گذشته، زمان پادشاهی احمدشاه قاجار.
بشنو، عاقبت این آواتش نفت آن چراغ کهنه شد، آن چراغ کهنه تاقچه پرغبار.
کاروانسرای قدیمی، بازارچه. مردم در تکاپو و در حال خرید و فروشم. بعضی هم با اسب و خر و گاری در رفت آمدند. دست فروش ها در حال عبورند. زنها چادر و روبنده پوشیدند. بعضی در حال خرید پارچه هستند. مردی با دیگی بر دوش می گذرد.
حالا می بینم در پرتوی کم سوی همون چراغ کهنه. رضا زاده تهران است، در محله پر از غوغای زندگی، تنها فرزند یک پیرزن پیر مرد. زن و مرد صاف و صادقی که دیر صاحب فرزند شدند و زود از دنیا رفتند، با یک سال فاصله دوری، و هدقی بی چشمشان هنوز نگران عاقبت این پسر پیر آواره.
مردی بیمو، ابوالفضل، در دکانش نشسته و مشغول صحافی کتاب است.
از آن سوی بازار ابوالفتحی بود صحاف تبریزی که دکان کتابسازی گشودم در بن کوچه زاویه بازار. ابوالفتح از بانیان انجمن مجازات بود. بیان که رضا بداند دور و نزدیک رضا را زیر نظر داشت.
بر کاغذی چسب می‌زند. صفحات را به هم می‌دوزد. با چرم برای کتاب جلد درست می‌کند.
پیش خود مرا با عیار عیاری محک می‌زد که می‌تواند آیا از یک شکارچی ناز شست بگیر تیراندازی مجرب وابسته به انجمن بسازد یا نه. پدرم آدم خانه معیر الدوله، مادرم کدبانوی جلیل خانه، خانم آقایی که آقایش نوکر خانه دیگری بود. اما زن مرد را آقا صدا می‌کرد. با همه جلال مادر و برکت سفره از نان نوکری که پدرم به خانه می آورد گوشت و استخوان آوردم و هم از این رو به همه هنرهای نوکری نخواسته آراسته.
پیرمردی با منقل اسفندی در دست از جلوی دکان صحافی رد می شود. پشت سرش شازده معیر و دوله و بعد رضا خوشنویس جوان که در آن زمان رضا تفنگچی بوده و چند مرد دیگر همگی سوار بر اسب می‌گذرند.
نوجوانی هم دوش پدر مشغول شدم به خدمت خانه شازده. شیطنت کودکانه بود یا طبع شرور که به جای جارو فراشی پدر تیر و تفنگ شازده را برداشتم. طراری دست بود یا تمیز چشم، قوت قلب بود یا شوق و شتاب سواری که آهو به دشت نماند از گزند من. شدم تفنگچی خاصه.
بر روی اسب‌ها حیوانات شکار شده خونین افتادند. ابوالفتح چشم به آنها دوخته. ابوالفتح در فکر فرو رفته، سپس به کارش ادامه میدهد. کاروانسرا. مردی در دکانش در حال خرد کردن یخ برای درست کردن فالوده است. کنار کاروانسرا چند مرد روی صندلی نشستند و فالوده میخورند. متین السلطنه، دکتر موساخان فیض، میرزا باقر و اسماعیل خان. وسط کاروانسرا ابوالفتح روی سکوی نشسته و چشم به آنها دوخته. معیر الدوله و رضا هم پشت میز دیگری کنار میز متین السلطنه و بقیه نشستند. معیر الدوله چند اسکناس جلوی رضا میگذارد.
مستمری این ماه شما ناز شسته، نه دسترنج. بپذیرید.
رضا اسکناس ها را بر میدارد.
در این میان کریم شمایید. روزهای کسادی علمدار کسبی بودن مردانگی میخواهد. من برای بقای شکار استوار نیستم، حتی رو در روی ایشان، گرچه تکیدم و ایشان فربه. قصه نی و دهل است. نفیر نی بانگ پرغوغای دهل را نرم خواهد کرد. سلطان احمد شاه را میگویم. پای مبارک ایشان به سرادق مشتاقان شاهانه منت میگذارد و پیشتاز عشقبازان ره سپار دشت خون و خاک میخلند به کمند اندازی. افسوس احمد شاه، نشاط موسیقی را بیشتر دوست دارند تا شکوه سواری، آن هم ساز فرنگی پیانو. تالار اپرا برایشان ارجه هست به سراپرده شکارگاه، خصوص هم شاهزاده خانم اتریشی نغمه سرا باشد. میل زنخواهی میراث شاهان است، اما تنها عشق به خوب رویان داشتن و صرف شربت و شیرینی مرد را طفل می کند. گذشتان عهد خوش ناصری، موضوع حرکت بود. سلطان سوار نه چون کوهی بر پیل، موجی بر موج سیال، و آن که پیشتر می دوید رمید غزالی بود. زیبا شکار، زیباتر شکارچی، معشوق شکار، عاشق شکارچی، هجرگاه دشت، بستر خاک، در هم غلطیدن.
کارسکه این مجلل با آرم سلطنتی در کاروانسرا جلو می رود. می ایستد. ابوالفتح به کارسکه نگاه می کند. خانه مظفر جوان با لباس قجری پیاده می شود و به سمت معین الدوله و متین السلطنه و همراهانشان می رود. ابوالفتح در فکر فرو رفته و بعد چشم به آنها می دوزد. متین السلطنه و مردان به جز رضا و میرزا باقر که به احترام خان بلند شده بودند روی صندلی هایشان می نشینند. رضا بی اعتنا به آنها فالودهش را می خورد.
معرفی می کنم، دکتر موسی خان فیض.
دکتر تازه از فرنگ برگشته، هنوز چهره شون شادابه از لطف هوای پاریس. عطر پودر و صابون فرانسوی و بوی لیموی شیراز ممزوج معطر مطبوعی ساخته از دکتر پاریسی ما.
شاگرد دکان برای خان یک ظرف فالوده می آورد.
حضرت خان حاکم، باید شخص دیگری را خدمتتون معرفی کنم که سخت به مساعدت شما نیازمنده.
کی؟
اسماعیل خان، رئیس انبار غله.
از گندم همیشه یاد موش میافتم، از غله یاد موش ها.
این روزها در همه محافل اسکاندال اسماعیل خانه.
عجب.
حمایتم کنید خان حاکم.
من با همه فربهی از امپراتوری شما نهیفترم سر اسماعیل خان صاحب.
این آقای دکتر فیض اهل ادبن.
عجب.
من یک مولیر ترجمه میکنم.
طبیب اجباری؟
ایشون اهل ذوق هم هستن، موسیقی. دکتر پیانو میزنن.
از ساعت ورود به تهران و رویت این کاروانسرای غریب طرحی نو برای کنسرتی بدین ریختم. سونات ماهور، محل اجرا سکوی کاروانسرا. پیانو ملودی اصلی رو میزنه و جا جا زنگ شتر، جیگ جیگ پرنده ها، عرعور خران و قاطران، ولوله مرغ و خروس، بعبع بز و گوسفند، همه بازار، هیاهوی کاروانیان.
قوغای
شهر، شهر هزار و یک شب،
شهر کورا. دکتر شما از تراخوم و آوله و کچلی هم چیزی میدونی؟
چهره دکتر در هم می‌نمد.
شکار تازه آقای معیر الدوله.
در تدارک یک کلکسیون کاملم برای اکسپوزیسیون قصر گلستان. انشالله میلاد مسعود سلطان احمدشاه در حضور کور دیپلماتیک دول مقیم تهران مفتوح خواهد شد.
بهوشی به تماشای بهوشی دیگر می روند.
معین الدوله از این شوخی خوشش نمی آید و رویش را بر می گرداند.
متین السلطنه، حقیقت داره که میگن صاحب امتیاز و صاحب مطبعه و نویسنده و تنها خواننده یومیه عصر جدید خودتونین؟ این واقعا بده که کسی روزنامه شما را حتی برای لوله کردن هم نمی خره.
اگر مایلید تمام روزنامه رو کلمه به کلمه به عرض میرسونم خانه حاکم. از سرمقاله شروع میکنم. لب مطلب تایید عمل اسماعیل خانه. اسماعیل خان در زمان پیشکاری مالیه سیستان و بلوچستان با انگلیس ها معامله جهت فروش گندم کرده که عوام این عمل رو اختلاس، ایجاد قحطی، وطن فروشی و و و تلقی میکنند و من به عنوان یک روزنامه نگار غیر وابسته ملی در عصر جدید میگویم گناه اسماعیل خان چه بود؟ جز اینکه با یک دولت قوی شوکت متمدن طرح تفاهم ریخته، طرح دوستی ریخته، ایران به انگلستان گندم صادر کرده. این تیتر مطبوعات معتبر دنیا شده. نام ایران و انگلیس در یک خط، آن هم ایران مقدم و در مقام صادر کننده.
جناب متین السلطنه، حال میل دارم فقط فالوده بخورم.
متین السلطنه با دلخوری رو برمیگرداند و دکتر همچنان در هم است. ابوالفتح که از دور آنها را زیر نظر دارد به سرفه افتاده.
نان و غرور گواراست البته، اما شکم گرسنه میل به تفاخر نداره.
میرزا باقر از جا بلند میشود.
میرزا باقر خان پدر کفیل شعبه تامینات.
زمان حکومت کرمان پدر در خدمت ما بود.
کرامت خانه حاکم بود که وسائل تحصیل خانه زاد فراهم آمد. این که در ورود خانه حاکم ادای احترام نشد، غرض عدم تداخل نوکر به خلوت ولی نعمت بود. در این سایه نشینی و پالوده خوری به این هیئت نقصدم جاسوسی بود نه استراق سم. ناخواسته مطالبی به گوشم رسید که اگر مصلحت بدانند جوابی به عرض این دست از آقایان برسانم. راپورت هایی که به دست آمده میگوید چشمنداز آینده سخت بحرانی است. دوسیه اسماعیل خان با مرگ قریب الوقوع ایشان نیز بسته نخواهد شد. دوسیه دولت وقتی به دست رعیت افتاد نقش حکومت بر آبه. آقایان کار از چاره گذشته. وقتی دولت مردان نیار وفادار سلطان هم نخدمت گذار مردم، کار به این صورت می شود که پیر مردها امروزه به طعنه خروس را پدر تاجدار می خوانند. یعنی مقام ملی سلطنت تا این درجه تنزل کرده که از نظر رعیت پادشاه مشروطه ثمره جانفشانی آزادی خواهان منبر الفکر در شرق میانه شاه شطرنج. اینجا پادشاه بی تصمیم یا از فرط بیکاری پرخوری می شود فربه، و یا از اندوه خودخوری شیدایی تکیده. این از پادشاه و رعیت، آن هم از دولت مردان مجرب که پاره پاره برای خود حکومت‌های کوچکی به راه انداختن و به فرمان اربابانشان حکم‌هایی می‌رانند که حاصلش اوضاع مخشوش فعلی است. وقتی مردم رأفت و عطوفت سلطان را بی‌قدرتی و بی‌کفایتی معنا می‌کنند، ضمن آنکه ندانسته به ناامنی دامن می‌زنند، ناخواسته حاکمی طلب می‌کنند زورگو. البته بعد از یک ناامنی موقتی دوره امنیت و ثبات در پیشه، امنیتی زورکی که همه با جان و دل به استقبالش خواهیم رفت و از جان و دل سیر خواهیم شد. این عقوبت رعیت و رجالی است که قدر دموکرات منشی پادشاهشان را ندانند. وقتی من به عنوان یک نوکر دولت هیچ انگیزه ای جز مستمری ماهیانه برای خدمت ندارم و مواجب هم دائما پس می افتد، حافظ امنیت کی برای چی باشم؟
متین السلطنه رو به میرزا باقر می کند.
وقتی ژاندارم ها خطیب میشن یا باید راهزن ها را سالک کرد یا شهر غارت میشه.
نقدم به طور موقت جگرتان را با فالوده و سخنهای یخ خنک کنید. مرهم خوبیش دکتر. بدک نبود آن ترحک سنات ماهور، اما کنسرت واقعی در پیشه، سمفونی خفقان. دست بوسم خانه حاکم.
میرزا باقر جلو می رود، دست خان را می بوسد و آنجا را ترک می کند.
با اجازه.
حیات قهوه خانه.
برقش اندر آمد به کردار.
مردان دور تا دور روی تخت ها نشستند. بعضی قلیان می کشند و چای می خورند و همگی گوش سپردند به مرشد که گوشه نشسته و نقبالی می کند. رضا هم که وارد حیات شده با اشتیاق به مرشد چشم می‌دوزد.
یکی دشت پیش آمدش پرز گون، کمند کیانی بینداخ زون، به نیرو کشید و یکی نرگو، از رکش بیاده شد سر گور خر رو برید، ز پیکان تیر آتشی برفرو، بران خار و خاشاک اندر بسو، بخورد و بینداخت دور استخوان، همین بود دیگ و همین بود خون، چه شد سیر او رأی خواب آمدش، بخفتن همین در شتاب آمدش، لگام از سر رخش برداشت خواب، چراگاه بگذاشت در مرزار، به خواب رفتن نگیر از هم، بعد از ساعتی از خواب بیدار شد، اون چت را فکناف نگاه کرد، اثری از رخش رخشنده ندید، همی گفت اکنون تا پیاده روان کجا پویم از ننگ و تیر روان ابا نامداران چه چاره کنم بیابان چگونه گذاره کنم به پشتن در آورد زین و لگام همی گفت با خود یل نیکنام چنین از رسم سراوی دراشت گهی پشت به زین و گهی زین به پشت.
ابتدا رضا و بعد همه حاضران میخندند.
من صلوات بلندی خط
کنم.
رضا جلو می رود و بر تختی می نشیند.
یا الله سلام سلام بر
جمعی ای رفیق نابخه دشت آباد کردی که مطبخ معیر و دوله آبادون شه خیر نمی بینی
کو بودم دشت اون کوه هم شکارگاست مثل این که ریگ از بیابون بگیری از کرم خدا حیوانش تمومی نداره
من بد نفس نیستم داشت رضا اما شکارچی عاقبت به خیر ندیدم
خیر و شرش گردن اوری که میزنه شازده میگه رضا خوش سفره خوشباز همراه باشه
من فقط تفنگ و بارود میکنم
مسئله من نبودم دستم بود تقصیر آسینم بوده داشت رضا فقط تفنگ و بارود میکنه
تفنگم بارود و آتیش میکنه
آقای معیر الدوله فقط نشونی میره اون انگشتش هم که در اثر نقرس بی اختیاره خود به خودی میره رو ماشه
همه بی تقصیرن
با تقصیر آهو و آواز که خودشونو میزنن به تیر تو فنگ شازده
آهو مال زدنه نقشنگ دشت و سهرا تو اینش حرفی نیست حرف سر گردن نگرفتن داشت رضاست که برات به شاخه آهو میمیزه اون قوش و گوزنی که ترک اسب نوکرا بود زدنش از شازده جماعت بر نمیاد حالا شکار بلدرچین ای اما دوندن اسب و هی کردن نراهو سفیدی کوه و زل آفتاب مرد خوندار میخواد شازده آفتاب پهنا پاشو نیست این شکارا به اسم آقای معیر و دوله زده میشه هنر همین داشت رضای خودمونه
رضا وقت شکار انگوش کوچیکه شازدم نمیشه شکار کار خود شازده است باورتون شه
کبابشو معیر و دوله میخوره دودشو همسایه ها معصیت غیبتش هم به حساب ما نوشته میشه معصیت بی لذت
ما هم هنوز دندونه کباب خوریمون نیفتاده
رضا که چیزی از رفقاش دریغ نداره اما گوشت شکار خوراک قهوه خونه نیست با چای و قلیون و نقل نمیسازه کباب خیراب میتلبه و خونه آکابوس
شب حیات خانه آکابوس میخانه یک قفس توتی به درختی آویزان است رضا و چند مرد روی تختا نشستند و جلویشان سینی‌های سبزی و ماست و نان و کوزه عرق قرار دادند و مشغول خوردنند. آق کابوس چند سیخ کباب برای رضا می آورد.
همین کباب علا مخصوصه شما. داغ داغ این حلوا بکشید.
رضا یک چنجه از سیخ می کشد و فوت می کند.
هر وقت آقای معیر دوله از شکار میان سور و سات خونه آکابوس رو برا
آقای معیر دوله از پس شکار سوسکم بر نمیاد
بالاخره داشت ازا مقارومم
اگه میشد بازکوی رو با تل موش گرفت و کبک و با مگس فرون از اون معیر دوله بر میاد آقای معیر دوله وسوله ایشه حرف شکار رو میزنه این شکار همه دسترنج رزاست مشتی آکابوس
بودن رکابت
سیری رو تو مجلس بگردون تا کباب از دهن نیفتاده
نه تست نه اشتها شد صافه کباب با سیخش میلامونه خربوزه رو با پوست خود خرفه کنم به تا این عدد مجلس ها سنگونه گونه میشه
آکابوس سینی کباب رو جلوی بقیه میگیرد
با خرید داشت رزا داشته باشه سرش از خودش نیست بخور
بگم
خفه کنیم خودتون ماشین درسا که نه چابا که باشه رفتن تو سوگه برزد وقتی تو دیم رفتن باشه با.
یه باره بگو معیر و دوله تو اردوی شکار کاسه کوزه است.
تفاوت خونه و صحرا تو همینه. وقت سواری ارباب خواجه حرمسرای شکار و داماد کامکار مهتر و شکارچی.
آقا رضا گوشت واسه کوهیه یا آهو
واسه تو کباب مفت.
صبح حیات خانه آقابوس، رضا روی همان تختی که دیشب نشسته بود خوابیده. آرام آرام چشمانش را باز می کند و بلند می شود. کتش را از روی تخت بر می دارد و تلو تلو خوران به طرف در می رود. به نظر می رسد هنوز مستی شب گذشته از سرش نپریده. در را باز می کند و پا به کوچه می گذارد. در را می بندد. کنار دستفروش کوچه که آلو و قیسی خیس کرده و خوراکی های این چنینی دارد می ایستد. نگاهی بیرمق به فروشنده می اندازد. یک پیاله آب زرشک از او می گیرد و سر می کشد. پیاله دوم را هم می خورد. چشمش به در حمام می افتد که مردان بغچه به بغل از آن بیرون می آیند. پیاله را کنار بساط دست فروش می گذارد. دستمالش را از جیبش در می آورد و دهانش را پاک می کند. سپس چند سکه به دست فروش می دهد. با همون حال نامتعادل به سمت حمام می رود و وارد می شود. پسر بچه‌ای بر دیوار حمام که لنگا روی آن آویزان شده چشم گذاشته. روی پشت بام حمام شاگرد حمامی یک لباس مردانه را کنار حوله‌ها و لنگا روی بند پهن می کند. کمی بعد رضا با لباسی تمیز و حال و روزی بهتر از حمام بیرون می آید. قیافه‌اش بشاش و سرحال به نظر می رسد. از میان کوچه می گذرد. سر سراحی می ایستد و نگاهی به دو طرف کوچه می اندازد. دکان طباخی. رضا وارد می شود.
سلام جمعی رفقا.
ساعت عمو.
طباخ باشی به افتخار ورود رضا زنگ را می زند. رضا پشت میزی کنار رفقای دیشب می نشیند.
یا پشتم بزه جلو داشت رزا نوشجو کنه.
گرم کبله ای.
شاگرد دکان یک پیاله و یک نان جلوی رضا می گذارد.
نون تازه بزه
ای بچهش کی بخوره بعض داشت رضا.
رضا نان را بر می دارد و ترید می کند.
خدا زیاد کنه. نونه باید خرج تلیته.
طباخ باشی یک کله گوسفند از دیگ در می آورد و در سینی بزرگی روی میزش می گذارد. همه مشغول خوردن هستند. شاگرد پیاله رضا را به طباخ باشی می دهد.
یه مغزم بذار بسن.
ای به چشم.
طباخ باشی دو ملاقه آب کله پاچه در پیاله می ریزد. سپس دسته ملاقه اش را میان کله گوسفند فرو می کند و مغزش را در می آورد. بعد انگشتانش را یکی یکی می لیسد. شاگرد پیاله را جلوی رضا می گذارد و پیاله بقیه را جمع می کند. دکان کبابی. رضا پشت میزی نشسته.
لطف خدا نعمت فراونه. وفور گوشت شیشک و نون سنگک. بازم مردم ناشکرن و مینالن از نداری و دم از قحطی میزنه.
کوچه. صدا روی تصویر. ابوالفتح از میان کوچه میگذرد.
اول بار در بازار از میان دود کباب و عطر ریحان چهره از نقاب کشید. در این عیانی ابوالفتح پیوسته مستور بود. سینی مسین را پوشانده بود لا بلا در دستمال خراسانی. پیدا نبود که با داشتن عیال خجل از خرید کباب بازار است یا محتاط از رسیدن بوی کباب به رهگذری گرسنه.
کنار دکان کبابی می ایستد، سینیش را به صاحب دکان می دهد.
چشمش هم حیا داشت هم محبت، چشم آهوان باردار، نگاهش نگاه مادر بود.
رضا چشم به او دوخته. ابوالفتح نگاهی به رضا می اندازد، رضا نگاهش را می دزدد.
که تفنگ وقت شکار از دست رضا می انداخت، دهان که با کرد گفت بچه تهران نیست. کلام به لحن آذری می گفت، فارسی شیرین، دلنشین. صدایش صدای پدر بود که رضا را از صرافت بازی گوشی می انداخت. از تو آهن گداخته بود که از رو سرخی نداشت. بادامی بود در پوست سخت که تا قفل صندوق آن نمی شکست طعمش پیدا نبود شیرین است یا که تلخ.
صاحب دکان دو سیخ کباب لای نان می گذارد و سیخ ها را می کشد. روی کباب ها سماق می پاشد و سینی کباب را با چند تربچه جلوی رضا می گذارد. رضا و ابوالفتح تعارف می کند.
بسم الله.
گوارم حفظ کباب بازار کرده بود.
کباب بازار رو باید تو بازار خورد.
میبرم در دکان، کسی در دکان نیست، اهل خانه رفتن زیارت، تنها.
آدم بی هم سفره باشه یه کباب یخ کردن بخوره.
ابوالفتح نگاهی همراه با لبخندی پنهان به رضا میاندازد.
اگه یه وقت حواس چای قهوه خونه کردی بیا قهوه خونه سر و گذر.
اگر مزال شد.
رضا دهانش را با دستمال پاک می کند. صاحب دکان دو سیخ کباب دیگر لای نان می گذارد و سیخ ها را می کشد. قهوه خانه. هر کدام از مردان داخل قهوه خانه به کاری مشغول است. یکی قلیان می کشد، یکی چای می خورد، یکی هم چپاق می کشد. قهوه چی یک استکان چای جلوی رضا می گذارد. رضا ظرف آب را سر می کشد. صدا روی تصویر.
من سرخوش از گپ و قلیان و چای تازه دم و جادوی دود توتون و تنباکو و آوای کرک که آمد.
ابوالفتح در کوچه پیش می رود، از جلوی دکان عطاری و قند فروشی می گذرد و به قهوه خانه می رسد.
پایش هیچ صدا نداشت. ابوالفتح پایش انگار بی انگشت و پاشنه و استخوان بود، مثل گربه بی ناخن پایش زمین را چون آب دریا می نوردید. من مشغول به رفقا که مهتر نسیم یار آمد. تن رنجورش را بر چوب چهارپایه نشاند.
روی چهارپایه جلوی قهوه خانه می نشیند. کلاه از سر بر می دارد و با دستمال سرش را خوش می کند. از پنجره چشم به داخل قهوه خانه می دوزد.
شما هم باید دست باید سنید.
غیر قهوه چی که چشمش دائم به مشتری است، نه من دیدمش نه جمع رفیق.
قهوه چی؟ یک استکان چای به دست رضا میدهد، یک استکان چای هم به ابوالفتح میدهد.
چای آوردند که نخورد، پولش را داد. آن روزها نمیدانستم درد سینه دارد و احتیاط میکند از سرایت بیماری به دیگران. من مثل سنگ پشتی که مار بلعیده باشد تاق باز افتادم به تخت چوبی قهوه خانه به عزم خفتن.
رضا به حیات میآید، کلاهش را بر می دارد و روی تختی دراز می کشد. ابوالفتح بلند می شود و آرام قدم بر می دارد و روی تختی نزدیک رضا می نشیند.
ابوالفتح که انگار حرکاتش با جنبیدن برگ درخت ها و زمزمه فواره حوض قهوه خانه و جهیدن کوتاه ماهی ها از آب میزان بود، به نرمی بر گریم تخت نشست.
عینکش را از چشم بر می دارد، نگاهی به بقیه مشتری های قهوه خانه می اندازد که روی تخت ها یا کنار دیوار به خواب رفتند. عینکش را روی کلاهش می گذارد و خلاف جهت بدن رضا روی تخت دراز می کشد. سرش به سر رضا نزدیک است.
ابوالفتح رضا تفنگچی را واداشت تا تفنگ از شاخ گوزنا بگرداند به جانب سینه اسماعیل خان رئیس خائن انبار غله، مسبب قحطی آتی. اینکه چگونه به سیاق و ترفند و حوصله خود مرا نه به اکراه بل به میل عامل این سوء قصد کرد بماند برای بعد. حال بشنو قضیه قتل آن نابکار خود فروخته را.
روزی دیگر، کوچه. ابوالفتح از پشت پنجره مشبک چشم به کوچه دارد. اسماعیل خان سوار بر کالسکه‌ای از کوچه می‌گذرد. ابوالفتح پشت دیوار پنهان می‌شود. رضا داخل سقاخانه کمین کرده از جا بر می‌خیزد، نگاهی به بیرون می‌اندازد. ابوالفتح به او فرمان آتش می‌دهد. رضا شلیک می‌کند. تیر شیشه پنجره کالسکه را می‌شکند و بر سینه اسماعیل خان می‌نشیند. محوطه خاکی محصور بین دیوارها کنار کاروانسرا. گوشه‌ای از محوطه حجم زیادی استخوان روی هم تلمبار شده. کنار دیوار روی سکوی کوتاه زیر سایبان شعبان استخوانی با مو و ریش و قیافه جولیده خوابیده. اثر زخمی عمیق روی پلکش تا بالای ابرو برجا مانده. با صدای سگ‌ها چشمایش را باز می کند. غرغر کنان بلند می شود. سنگی از روی زمین بر می دارد و به سمت سگ‌ها پرتاب می کند. چند قدم می رود و پشت دیوار کوتاهی می نشیند. به نظر می رسد که غذای حاجت می کند. رضا از حمام بیرون می آید. قیافه‌اش بشاش و سرحال به نظر می رسد. از میان کوچه می گذرد. سر سرایی می ایستد و نگاهی به دو طرف کوچه می اندازد. به سمت طباخی می رود. محبته شعبان. شعبان از داخل یک کاسه بزرگ برای سگ‌ها استخوان می‌ریزد. در آخر هم آب استخوان‌ها را روی زمین خالی می‌کند. کاسه را کنار دیوار می‌گذارد و دستش را با گوشه لباسش پاک می‌کند. سپس پا از محوطه بیرون گذاشته و قدم به کاروانسرا می‌گذارد. در پی خرش که یک گاری را به دنبالش می‌کشد می‌دود و افسار خر را به دست می‌گیرد و دور می‌شود. مردم در کاروانسرا در رفت و آمد هستند. پسر بچه‌ای یک کفتر را پر می‌دهد. شعبان در حالی که افسار خریگاری را در دست دارد از میان جمعیت جلو می رود. دکان طباخی. رضا و رفقایش در حال خوردن کله پاچه هستند. شعبان وارد می شود و بدون توجه به کسی به گوشه دکان می رود و سبدی را که پر از استخوان است بر می دارد و می برد و در گاریش خالی می کند. رضا چشم به شعبان دوخته که به دکان برگشته و یک پیاله آبگوشت در دست گرفته و مشغول خوردن است.
خدا واسه خواسته این کم نهید. با اشتهای صاف شعبان ظرفشور دیگه نمیخواد. اگه بخوای کاشی های پیشخونت هم اینو گربه واسد میلسم از کنی حاجیش انشالله.
داد مستجاب خیلی بابات بایی خیلی مشتری دورت دور داشت رزا یکیشی تو پس بده نیست.
برای نسبت دقلت برا پیمان باشه انشالله.
دق جا سیا با او خر جا بره بون کل پاچم هبسونه توفیر داره بانونه گون.
ما که کاسلیسیم و داگو داشت رزا که حساب کتابش حقه. اینا دستشون تو هر سار فیدرازه. مثل ما هم قانه به تصرف ها آشقای کله نیستم که حبلایی به شما دنده پهنه تنه میزنه که داری داری چشا گوش و لوتی خور میکنی. بسم الله شعور با این مفخورا هم کاته شو بسته این سگه استخون لیست یه لفه مثل این مفخورا گوشت شله تره تمیز و چرمه چیره بخور. بسم الله شعور آگوش کله دکنی کلایی سلامتیه.
شبان جلو می رود و پیاله یکی از مشتری ها رو بر می دارد و سر می کشد.
آره گوشتش از اونا سستخونش حتی
دست بکر.
شبان از دکان بیرون می رود.
خوب شده همونش دادی استاد.
بیچاره وز سنگینه عقل سباک
قبل یه خورده دیگه دوش بده می
دارد. افسار خر رو می گیرد و با گاریش از آنجا دور می شود. دکان صحافی ابوالفتح مشغول صحافی یک کتاب است. جلد کتاب را درست می‌کند. کوچه شعبان که کنار گاریش ایستاده چشمش به یک سبد پر از استخوان می‌افتد و به سمت آن می‌رود. چند بچه در حوض وسط میدانگاه آبتنی می‌کنند. دکان صحافی ابوالفتح پیاله آبی سر می‌کشد. شعبان از جلوی دکان ابوالفتح رد می شود. ابوالفتح پیاله را زمین می گذارد و با دستمال دهانش را پاک می کند و نگاهی به بیرون دکان می اندازد. شعبان سبد استخوان را از گوشه کوچه بر می دارد و در گاریش خالی می کند. ابوالفتح با کنجکاوی از پنجره چشم شعبان دوخته. شعبان جلوی دکان می ایستد.
چی که آب خوردن
شعبان دستش را با گوشه لباسش پاک می کند. ابوالفتح از کوزه در پیاله آب می ریزد، بلند می شود و پیاله را به دست شعبان می دهد. شعبان همانطور که آب را می نوشد چشم به ابوالفتح می دوزد. ابوالفتح هم با کنجکاوی به اون نگاه میکند. شعبان پیاله را به ابوالفتح برمیگرداند.
ایش نه دنیا نری.
قهوه خانه بر دیوار قهوه خانه تصویری از روز عاشورا نقش بسته. قهوه چی در دیزی ها گوشت میاندازد. رضا روی تخت نشسته و تفنگش را با دستمال پاک میکند. قهوه چی در هر دیزی یک استکان نخود و لوبیا می ریزد. رضا یک سیخ از کنارش بر می دارد.
درم می خواد یه آبگوش بار کنی اسمی سیر به هوس بیفته گرسنه بذاری.
قهوه چی یک استکان چای می ریزد و جلوی رضا می گذارد.
لفر دست شما درده کن.
رضا نگاهی به لوله تفنگش می اندازد و بعد سیخ را در لوله تفنگش فرو می کند تا آن را تمیز کند.
گوشت شکار که نصیبشون نمیشه. لااقل این دو سیرونی گوشت به دلشون بچسبه.
محبته شعبان ابوالفتح با قدمهای آرام به سمت در ورودی محبته میرود. در آستانه در میستد و کارهای شعبان را زیر نظر میگیرد. شعبان دو سطل آب را در پاتیل بزرگ میریزد. با بیل استخوان‌ها را که کنار دیوار روی هم تلمبار شدند داخل پاتیل خالی می‌کند. ابوالفتح سرش را به زیر می‌اندازد. شعبان زیر پاتیل را روشن می‌کند و داخل آتش هیزم می‌اندازد. ابوالفتح با دقت به او چشم دوخته و به نظر می رسد که می خواهد تصمیمی درباره او بگیرد. شعبان با یک چنگک بلند استخوان‌ها را هم می زند و با همان چنگک هیزم و آتش را زیر رو می کند. ابوالفتح سر به زیر می اندازد. پشت می کند و از آنجا دور می شود. شعبان با یک ملاقه بزرگ آب و استخوان‌ها را در گودالی کنار پاتیل خالی می کند. قهوه خانه رضا کنار مرد بقال روی تخت نشسته.
تفنگ دلول مشتیه. آره سرپا.
قهوه چی؟ برایش یک دیزی می آورد.
بفرمایید.
یکی از مردان قهوه خانه قند می شکند و مرد دیگری چوبق می کشد. رضا داخل دیزی را نشان بقال می دهد.
نگاه هاشم آقا سم انگار دوایی چش ریخته علی آقا سم این چیه؟
بقال می خندد. قهوه چی؟ مشغول چای ریختن است.
گرونی هست نشت رضا.
تا اونو شما باز بس بتیم.
پایان قسمت هفتم.